شده قاتل زینب، امون از دل زینب، امون از دل زینب. میونه
این کاروان از کربلای مصیبت ها آمده است که مظلومان و ستم دیده اسیران می رود رو به سوی شام نفرین شده. این کاروان دلهای ماتم زده است، همان دلهایی که جایگاه خداست. ناز پروردگان خاندان رسول را برای دلخوشی زاده مرجانه به اسارت بردند و روزی مردی از تبار حسین علیه السلام، آخرین عزیز این خاندان، از پی دادخواهی اسیران خواهد آمد. خواهد آمد آن که غبار اسارت از تن اسیران بزداید. خواهد آمد آن که تمام عزت را به اسیران کربلا بازگرداند. برای آن که بیاید، خدا کند که بخواهی.
یا رب الحسین به حب الحسین اشف صدر الحسین ظهور حجت.
منازل العشاق رو از رادیو گفتگو شنیدید. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم میشه به صورت 24 ساعته. امیدواریم نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. 30 دقیقه پس از نیمه شب است و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان، اعم از لشکری و کشوری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با المسانت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهمیت.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی‌ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ. باستانشناسی دوره هخامنشی سال 1849 میلادی با بازدید ژنرال های انگلیسی از ایران آغاز شد. این سرآغاز دوره باستانشناسی علمی در ایران بود، در حالی که از همان آغاز با فعالیت هیئت های فرانسوی در ایران طی دو قرارداد بین دولت های ایران و فرانسه در حدود اواخر قرن 19 و 20 میلادی به مدت 70 سال کاوش های باستانشناسانه ایران به این دولت یعنی دولت فرانسه واگذار شد. آغاز کاوش ها در تخت جمشید سال 1310 هجری شمسی آغاز شد که میتوان آن را علمی ترین کاوش های باستانشناسی نامید و کاوش های تخت جمشید رو به عنوان یک نقطه عطف در حوزه باستانشناسی نامید. کاوش های علمی باستانشناسی به صورت علمی چه تعریفی دارد؟ این کاوش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ کاوش های دوره هخامنشی و دوره باستانی از کدام نقطه آغاز شد و داستان باستانشناسی شوش و تخت جمشید چیست؟ همونطور که از ابتدای صحبت رو عرض کردم، ما در این برنامه چند فرضی هم داریم. این که کاوش های تخت جمشید رو میتوان به عنوان نقطه شروع باستانشناسی علمی نامید. کاوش های باستانشناسانه در منطقه تخت جمشید و پاسارگاد به عنوان بزرگترین حوزه باستانشناسی در خاورمیانه هم محسوب شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که شب خوبی رو آغاز کرده باشید و در حال سپری اون باشید. ما با یکی دیگه از برنامه‌های روایت تاریخ توفیق داریم که این هفته هم در خدمتتون باشیم. از این فصل دوم برنامه روایت تاریخ که حدود یک ماه یا یک ماه و نیم ازش می‌گذره و ما در خدمتتون هستیم، تلاش کردیم که بحث‌های مرتبط با دوره هخامنشی رو به یک جنبندی برسونیم. امشب هم در ادامه اون بحث ها در واقع به این نتیجه رسیدیم که چه خوب ما در رابطه با باستانشناسی دوره هخامنشی، این که چه تأثیری گذاشت بر این حوزه علمی و در داخل چه منشأ اثری بود صحبت بکنیم. مهمانان محترمی در این برنامه همراه من هستن و من توفیق دارم که خدمتشون باشم. نام های بسیار آشنایی در حوزه تاریخ و مسائل باستانشناسی، جناب آقای دکتر کوروش محمدخانی، مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و سرکار خانم نسرین میرآخورلو، دبیر تاریخ و مدرس دانشگاه فرهنگیان، در خدمتشون هستیم به صورت حضوری. در ادامه برنامه هم مهمانانی به فراخور بحث ها به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم تا بتونیم به کمک هم بحث هامون رو تکمیل بکنیم و به طور خاص هم امروز به این بپردازیم که کاوش های علمی باستانشناسی در واقع چه تعریفی دارن، این کاوش ها در منطقه تخت جمشید، شوش، پاسارگاد و نقاط مختلفی که داریم چه اتفاقاتی براش افتاده، چه سرگذشتی داره و یک روایتی رو از این موضوع بتونیم بهتون بدیم. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه هم میزبان این مهمانان بزرگوار باشم و همچنین میزبان نظرات شما مخاطبین عزیز شبکه گفتگو. اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. من خوشحال میشم که نظرات شما رو هم در این برنامه داشته باشیم. اگر در خلال برنامه فرصتی بهمون دست داد حتما نظرات رو خواهیم خوند. اگر هم این توفیق دست نده، باز هم نظرات شما در رابطه با این برنامه حتما مورد مطالعه قرار میگیره و در ساخت برنامه‌های دیگر حتما بهش توجه میشه. خب چیزی آماده نیست، پس بریم به سراغ صحبت با مهمانان گرامیمون. من خدمت هر دو مهمان عزیزمون عرض ادبی دارم. اجازه میخوام که با آقای محمد خانی گفتگوم رو آغاز بکنم. آقای دکتر محمد خانی، بد نیست دیدگاهشون رو هم شما شنوندگان آشنا بشید. معتقد هستند که کاوش‌های علمی باستانشناسی در محوطه بزرگ شوش و تخت جمشید یک سرآغازی هست بر باستانشناسی نوین و همچنین در منطقه خاورمیانه. حتما این موضوع رو با ایشون بیشتر واکاوی خواهیم کرد. آقای دکتر خدمتتون عرض سلام دارم. مجددا ممنونم از اینکه تشریف فرما شدید در این برنامه. اگر صحبت ابتدایی دارید به عنوان طرح بحث خودتون بفرمایید، میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان و علاقمندان عزیز. خیلی ممنون از دعوت شما و متشکر برای طرح این بحث بسیار شنیدنی.
زنده باشین، خیلی متشکرم. خانم دکتر میراخورلو، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. ما در یکی دو برنامه قبل توفیق داشتیم خدمت شما بودیم و یک سری ویژگی ها رو از آثار در واقع در دوره های مختلف اشاره میکردید. حالا امشب در خلال بحث حتما در همین موضوع در واقع باستان شناسی باز هم از این آثار و اون ویژگی هایی که وجود داره از بحث های شما و نظراتتون استفاده میکنیم. خدمتتون عرض سلام دارم. اگر نکته آغازینی دارید میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و آقای دکتر محمد خانی و همه شنوندگان عزیز و خدمتتون هست.
متشکرم. آقای دکتر محمد خانی، برای شروع بحث بفرمایید که اصلا کاوش علمی باستان شناسی چه تعریفی داره؟
خیلی ممنون. باستانشناسی یک دانش بسیار بسیار جوانی هست که از قرن 19 هم آغاز شده. در ابتدایی که از حدود قرن 15 هم 16 هم عتیقه جویی و موزه‌داری یا جمع‌آوری اشیا مد نظر قرار گرفته بود، همواره افرادی که علاقمند بودند به جمع‌آوری اشیاء باستانی و تاریخی در جاهای مختلف در دنیا انجام میدادن. هیچ گونه کاوشی در این مدت انجام نمیشد. حفاری های انجام میشد. یعنی چی؟ یعنی در محوطه های باستانی و قدیمی و تاریخی کندوکاوی انجام میدادن که اشیایی رو پیدا کنن. خب از قرن 19 هم کم کم علوم مختلفی مثل زمینشناسی، مثل زیستشناسی، انسانشناسی مورد توجه قرار گرفت و این زمینشناسان، زیستشناسان بودند که علاقمند شدند به آثار قدیمی. مثلا آقای داروین که یکی از مطرح‌ترین دانشمندان دنیا هست، ایشون در اصل زمینشناس بودند و بعد به مباحث زیستشناسی و انسانشناسی علاقمند شدند.
بله.
یا در قسمت‌های دیگه زیستشناس‌ها بودن، جانورشناس‌ها بودن، گیاهشناس‌ها بودن، فسیلشناس‌ها بودن که کم کم به آثار قدیمی علاقمند شدند. و بعد از اینکه افرادی که در این زمینه در محوطه‌های باستانی حفاری می‌کردن، نه کاوش، حفاری یعنی کند و کاو می‌کردن تا اشیا رو پیدا کنن و در بسیاری از محوطه‌های باستانی بقایای استخوانی، بقایای گیاهی یا بقایای جانوری اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گرفت. ولی بعد از اینکه این بقایا مورد توجه قرار گرفت، باستانشناسی وارد فاز علمی شد. یعنی در یک محدوده خاص، در یک چارچوب خاص که ما در باستانشناسی بهش میگیم ترانشه، مربع یا مستطیل های محدود، کاوش ها انجام میشد. در اوایل فقط کندوکاو بود، اصلا لایه های خاک براشون اهمیت نداشت و فقط گودال هایی میکندن. اما وقتی که کاوش های علمی به وجود اومد، در این کاوش های علمی به همه لایه ها و بقایای علمی که در خاک بود توجه می کردند. فقط به اشیای باستانی نبود که توجه کنند، به بقایای گیاهی، جانوری، فلزات، اشیای دیگه هم توجه می شد.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر میراخورلو. برای اینکه یک یادآوری هم بشه از بحثایی که شما هفته های قبل داشتید و حالا تلاشمون هم هستش یک پیوندی هم بین دوتا بحث شما و آقای دکتر محمد خانی صورت بگیره، برامون میفرمایید که ویژگی اون آثاری که از دوره هخامنشی حالا بوده، شکل و شمایلش، حالا ویژگی هایی که داشتن، یه مروری از بحثای قبلتون داشته باشیم تا بعد به پیوند دوتا بحث هم انشاءالله برسیم.
بله، بر اساس هفتیات باستان‌شناسی که البته من رشته باستان‌شناسی رو حالا تا یه حدودی آشنا، ولی خب حالا خیلی مسلح نیست، ولی تا اونجایی که تحقیقات نشون میده باستان‌شناسی یه دوره هخامنشیان، خب اولا شکوه و عظمت این دوره رو میگه و به خصوص تخت جمشید، کاخ آپادانا و کاخ که حالا در شوش حالا کشف شده که در شوش داشتیم و مسئله بعد فرهنگ ترکیبی از ملل مختلف در این اثر بزرگ هست که ما میبینیم که در این دوره فرهنگ ترکیبی تأثیر خیلی زیادی داشته و تداوم اون باعث موفقیت خیلی از ملت ها شده، که مثلا گفتیم که چوبش رو مثلا از نوای مختلف یا فیروزه رو مثلا از خراسان می آوردن، کلا ملل مختلف در ساخت و ساز این بنای بزرگ نقش داشتن.
بله.
و مسئله بعدی نقش برجسته ها بود که بر تخت جمشید خیلی گویاست و ما میتونیم فرهنگمون رو از دل این نقش برجسته ها و تاریخمون رو بکشیم بیرون و با توجه به تحقیقات باستان‌شناسی و مکتوباتی که ما داریم، اسنادی که به دست اومده یا کتیبه هایی که به دست اومده، ما کلن متوجه میشیم که در این دوره کلن هخامنشیان دوست داشتن که هم هنر اقوام دیگر رو یاد بگیرن، همین که هنر خودشون رو به اونا انتقال بدن و اینکه سعی میکردن که در این دوره از طریق مثلا ساخت جاده یا مثلا تجارتی که ایجاد میشده یا سکه هایی که کشف شده بالاخره مربوط به باستان‌شناسی میشه، با تمام ملت ها مراوداتی داشته باشن و این تأثیرات فرهنگی این دوره رو نشون میده. و همچنین در دوره های بعد هم مثلا میبینیم که اینو الگو قرار میدن، معماریشون الگو قرار میدن یا اینکه هنرشون رو، نقوششون رو در دوره های بعد هم ما در دوره باستان میبینیم که الگو قرار گرفته و این کلن تأثیر و اهمیت دوره هخامنشیان رو میرسونه و میتونیم بگیم که آثار بزرگی که از این دوره به دست اومده یا بررسی هایی که ما داریم از این دوره، حالا از طریق کاخهایی که به دست اومده یا اطلاعاتی که از طریق آرامگاه به دست آوردیم یا از طریق مثلا باغ ها، مثلا باغ پاسارگاد رو گفتیم که اولین باغ ایرانی هست، خب بعدها میبینیم که خب باغهای دیگه خب به وجود اومدن، کاخهای دیگه هم به وجود اومدن، حالا با سبکهای مختلف بوده ولی الگوگیریشون از دوره هخامنشیان و همچنین از دوره ایلام هم میتونیم بگیم یا از آشوریان، از تمدنهای بزرگ مثل الیمایی ها تأثیر گرفتن.
بله بسیار هم ممنونم. حالا آقای دکتر محمد خانی، ما قرار هست برای اینکه یه مقداری بریم به سراغ دیگر سلسله ها و امشب هم قرار هست کمک بگیریم از خانم دکتر میراخورلو، به خصوص از در واقع ویژگی آثار اشکانی و ساسانی، حالا دورهای مختلفی که ایشون به ترتیب برامون نام میبرن، حالا باز ویژگی دورهای مختلف رو میگن. سوالم اینه که با توجه به این حالا بزرگی تاریخی که ایران داره، با توجه به این شرطی که داره، این باستانشناسی علمی چه کمکی کرد، چه مشکلاتی رو تونست حل بکنه، خودش چه سرگذشتی رو داشت؟ از زبان شما بشنویم حتما شیرین خواهد.
متشکرم. این داستان بسیار جالبی داره، این که این باستانشناسی علمی چه کمکی به ما کرده. بزرگترین کمک به تاریخ، فرهنگ و هنر این سرزمین با کشف کتیبه ها و رمزگشایی خط میخی فارسی باستان به وجود میاد. شاید بتونیم بگیم تا 170 سال پیش، 180 سال پیش تقریباً ما اطلاعات بسیار زیادی یا اصلا اطلاعات چندانی در مورد دوره هخامنشی نداشتیم. همه این اطلاعاتی که ما امروزه داریم توسط باستانشناسی و به خصوص باستانشناسی علمی در ایران به وجود اومده. از سال 1849 که رمز خط میخی توسط رابلینسون کشف شده و ما کتیبه ها رو تونستیم بخونیم، رمزگشایی تاریخ هخامنشی هم انجام شده. این مسئله بسیار مسئله مهمی هست که همونجور که در هفته های گذشته بحث شد، تاریخ از زمانی به وجود میاد که کتیبه ها وجود داره، نوشته وجود داره، ولی باستانشناسی بسیار بسیار قدمتش بیشتره. باستانشناسی امروزه ما میتونیم بگیم که تا 4.5 میلیون سال پیش حداقل عقب میره، ولی اگر بخوایم در مورد تاریخ فقط صحبت بکنیم، تاریخ تا 3000 قبل از میلاد، یعنی حدود 5000 سال ما مکتوبات داریم از زمانی که اولین خطی که حالا همون خط سومری هست به وجود اومده. پس بنابراین باستانشناسی علمی این کمک رو به ما کرده و به دنیای فرهنگ و هنر کرده که ما تونستیم اطلاعاتی رو استخراج کنیم که در مکتوبات نبوده. باستانشناسی این کمک رو به ما میکنه که توسط داده های مادی که در زمین وجود داره ابتدا داده هایی رو استخراج کنیم و از اون داده ها اطلاعاتی رو ما بتونیم بیرون بکشیم، و این کمک بسیار بزرگی به باستانشناسی دوره هخامنشی کرد.
ورودش به ایران به چه صورتی هستش؟ چون اشاره کردید که در حالا سرزمین های غربی، کشورهای غربی، چه ویژگی؟
تقریبا ورود باستانشناسی به ایران همزمان با تمام دنیا بوده. یعنی ما میتونیم بگیم که حالا شاید اگه بگیم اولین کاوش هایی که در پومپئی در ایتالیا انجام شد در حدود اواخر قرن 18، ما تقریبا 70-80 سال بعدش در ایران کاوش ها انجام شد. کاوش های باستانشناسی در سراسر به خصوص در منطقه خاورمیانه به دلیل غنای بسیار بسیار زیادی که داره در مصر، در خاورمیانه، از بیشتر از قرن اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شروع شده و در ایران هم با ورود هیئت فرانسوی در ایران شروع شد. البته قبل از اون هیئت تعیین سرحدات مرزی که به کشور عراق امروزی یا عثمانی قدیم اومده بودن، توی این هیئت ژنرال هایی بودن که زمینشناس بودن، محقق بودن، دانشمند بودن و اینها علاقمند بودن که روی آثار قدیمی و آثار تاریخی و باستانی تحقیق کنند. بله. دو تا از این ژنرال ها آقای کونت لوفتوس بود که در سال 1849 به ایران میاد و به شوش میره و علاقمند میشه که روی تپه‌های تاریخی شوش مطالعه کنه، و دیگری آقای رابلینسون بود که رمز خط میخی فارسی باستان رو کشف کرد.
چطور به این رمزگشایی رسید؟
خب داستان رمزگشایی که بسیار داستان جالب توجهی هست.
بله، پس اگر موافقید یه بله. فرصتی به هم شما بدیم هم به شنوندگان یه رفت و برگشت داشته باشیم، بیایم از زبان شما این دوره رو بشنویم. در خدمت همکارانمون هستیم اگر آیتمی میخوام بخش کنم.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
بله، واقعا هم اهمیت تاریخ بسیار بسیار زیاده، به خصوص برای ما که از کشوری با تاریخ بسیار کهن برخوردار هستیم. اهمیتش به مراتب بیشتر هست، هر چقدر بیشتر بدانیم از تاریخمون میتونیم برای آیندهمون قدم‌های بهتری برداریم. و من اعتراف هم میکنم و اقرار میکنم که این برنامه برای من همیشه مثل یک کلاس درس است و بسیار در اون میآموزم. از این بابت هم خوشحالم، هم ممنون از همه مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. آی دکتر، از شما داشتیم میشنیدیم در واقع اون ماجرایی که از این کاوشا به وجود اومد رو از زبان شما بشنویم.
چون تخت جمشید بنایی هست که از بعد از دوره هخامنشی بقایای بسیاری از اون از زیر خاک بیرون بود، یعنی نه اینکه همش زیر خاک باشه. کتیبه هایی هم که در معرض دید قرار داشت همیشه برای سیاحان و جهانگردان جالب توجه بود. از جمله سیاحانی که از تخت جمشید بازدید کردند نیپور بود که در قرن 16 یا 17 میلادی از تخت جمشید بازدید کرد و کپی هایی از این کتیبه ها رو برداشت، یعنی نقاشانی همراهش بودن یا خودش نقاشی بود که میتونست کپی برداری کنن و طرحهایی از تخت جمشید کشیده بود. خب اولین نفری که علاقمند شد و جالب توجه بود براش، همونجور که میدونید کتیبه های هخامنشی به 3 زبان نوشته میشدن و این خیلی کار بزرگ و جالب توجهی بود و کمک بزرگی بود که هخامنشیان به ما امروزه کردن در کشف خط میخی به زبانهای مختلف. چون همونجور که هفته های گذشته گفتیم داریوش بزرگ دستور داد که یک خط به نام هخامنشیان اختراع بشه و اون خط فارسی باستان، خط میخی فارسی باستان، یعنی خط همه خطوط خط میخی هستن. زبانها متفاوته، زبان ایلامی، اکدی، بابلی، سومری و زبانهای متفاوت، و یکی از زبانهایی که داریوش بزرگ دستور داد زبان فارسی باستان بود. زبان فارسی باستان نسبت به زبان‌های دیگه بسیار ساده است، از 34 تا حرف و هجا تشکیل شده و بنابراین بسیار رمزگشاییش ساده‌تر از زبان‌های دیگه بود. اولین نفری که تونست یکی از مهمترین چیزها رو تو زبان فارسی باستان کشف کنه پیتر دلاواله بود که تونست این به اصطلاح واژه جداکن رو پیدا کنه. واژه جداکن ها مثل این اسلش میمونه، خط مبربی که ما امروز استفاده میکنیم. در زبان فارسی باستان هر کلمه به وسیله یک اسلش از همدیگه جدا شده و این خیلی مهم بود که اولین بار تشخیص داده شد که این کلمات به وسیله یک اسلش از همدیگه جدا شده.
یعنی مثل حروف انگلیسی که ما جدا جدا می نویسیم یه همچین ویژگی داره اون خط؟
دقیقا، یه کلمه نوشته می شده بعد یه اسلش می ذاشتن کلمه بعدی رو می نوشتن. یعنی دقیقا شما متوجه می شدید که این یه کلمه هست که نوشته شده و بعدی دوباره یه کلمه دیگه هست که نوشته شده. دومین کار بزرگی که در کشف رمز خط میخی بود این بود که فهمیدن این خطوط از چپ به راست نوشته میشه، چون این خیلی مسئله مهمی بود که بتونن بخونن اینها. و سومین حرکتی که انجام شد این بود که یک کلمه در یکی از اون کتیبه هایی که نیپور سواد برداری کرده بود توجه زبانشناسان رو به خودش جلب کرد و اون کلمه بود به نام شاه شاهان. چون در کتیبه های فارسی باستان میگه من هستم داریوش شاه شاهان، پسر ویشتاست شاه شاهان، و شاه شاهان تکرار میشه و این تکرار باعث میشه که اولین کلمه ای که خوانده بشه اون کلمه شاه شاهان است به خاطر تکراری که میشده. البته خب جالبه، خب ما میگیم که از کجا معلوم که این کلمه شاه شاهان بوده، این هوش و درایت اون شخص رو میرسونه، میگه کلمه ای که